بسم الله الرحمن الرحیم. ما چهار دست یعنی دو آیه به طور ویژه و دو گروه از آیات را که مشتمل بر واژگان دعوت، واژه دعوت بود، بحث کردیم و از اونها دو قاعده تا به حال استفاده کردیم. یکی وجوب دعوت در احکام و عقاید و امور الزامی شرع فراتر از آگاهی دادن دعوت، و یکی هم استحباب مطلق در همه اونچه که در شرع وجود داره. این دعوت مستحبه، دعوت مستحبه، این رجحان مطلق هست، اما در حوزه الزامیات یک دعوت واجب داریم، این اون دوتا قاعده ای که در ارشاد جاهل داشتیم. ارشاد جاهل در همه امور دینی مستحب بود، اما در الزامیات مورد ابتلا واجب بود. دعوت و تربیت هم این اون دوتا قاعده داره. از این چهار گروه از آیات این دو قاعده را به خوبی استفاده کردیم با تفصیلاتی که در این آیات بود. البته من عرض میکنم ما در طول این سالهای شد در 15 سال که به تدریج هم هرچی جلوتر آمدیم به آیات توجه بیشتری هم شد. تو مجموعه این آیات غیر از حالا اون نگاه های کلی تفسیری، یک نگاه های خاص فقهی هم وجود داشت و یه سبک از تفسیر آیات را هم در بحث های گذشته بوده که اگر وقتی مجالی باشه میتونم اون سبک را هم اگر یادم باشه دو بکنم یه وقتی عرض بکنم، بتونیم مجموعه شاید ما بیش از 100 آیه را با نگاه تربیتی یا فقهی یا فقه تربیتی بحث کردیم. اگر بتونیم اینا را کنار هم قرار بدیم، اونا خودش اون سبک رو بهتر نشون میده و اون وقت هم نشون میده که چقدر هنوز این آیات الاحکام ما چقدر هنوز لاغره، و به خصوص اگر حالا با نگاه فقه تربیتی یا تربیتی بیاد. به هر حال این چهار گروه آیات رو بحث کردیم. دلیل پنجم از آیات اونیست که واژه تبلیغ درش آمده و مهمترین هم سلام علیکم، اونی هم که واژه تبلیغ درش آمده مهمترینش مجموعی است از اونایی که تبلیغ را حالا به شخص پیغمبر یا به پیامبران نسبت میده. در این گروه پنجم که آیات تبلیغ هست، مهمترینش این آیه 49، آیه 39 سوره احزابه، آیه 39 سوره احزابه که قرآن که حالا اینجا نیست ظاهرا، آیه مشهوره دیگه، حالا من تا قبلش رو می‌خواستم ببینیم. آیه این است که الذین یبلغون رسالات الله، آیه 39 سوره احزاب، یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله و کفا بالله حسیبا دیگه ظاهرا هست. این آیه شریفه ای است که ما در اونجا در این آیه 39 سوره احزاب ببخشید. این آیه اینه: الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله و کفا بالله حسیبا. که اینجا داره توصیف میکنه و تمجید میکنه کسانی که تبلیغ رسالات الله میکنن و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله و کفا بالله حسیبا. قبلا گفتیم که تبلیغ در اون تحلیل واژگانی که داشتیم فکر میکنم به این نکته اشاره کردیم که واژه تبلیغ همون ایصال با اون ویژگی هایی که عرض کردیم و بحثی راجبش کردیم که حالا من عرض میکنم. ببینید این آیه هم ممکنه کسی به این آیه استدلال بکنه، حالا یا برای قاعده ارشاد یا برای قاعده هدایت. ما در قاعده ارشاد هم این آیه را بحث نکردیم دیگه، بله؟ بحث نکردیم. حالا این را باید ببینیم که بررسی کنیم ببینیم به کجا ربط داره. حالا مطالبی که اصل استدلالش بر جمله معلومه دیگه، که این تبلیغ رسالات الله رو داره مدح میکنه. ببینیم این آیه هم چه ربطی داره با قاعده ارشاد، با قاعده هدایت و دعوت، و وجوهش رو معلوم بکنیم. در این آیه هم چند مطلب و نکته هست که عرض میکنیم. یک نکته اینه که این آیه آیا مربوطه به یا آیه عامیه، مربوطه به هر کسی که بیاد تبلیغ رسالات الله بکنه، مدلول مطابقی آیه شمول داره، یا اینکه مخصوص به گروه خاصی است؟ یک سواله که اینو اگر دقت بکنید، این الذین یبلغون، این صفت برای یه چیزی در آیه قبله. آیات قبل از این همون قصه ازدواج حضرت هست با تو قصه زید دیگه، زید ابن حارثه است که حضرت ازدواج کرد، و آیات هم اینه: و استقول للذی انعم الله علی و انعمت علی امسک علیک زوجک و اتق الله و تخفی فی نفسک ما الله مبدی و تخش الناس و الله احق ان تخشا فلما قضا زید منها وترا زوجناکها لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائهم اذا قضوا منهن وترا و کان امر الله مفعولا. که اینجا یک سنت بسیار جا افتاده ای که شرعی نبود، این را خدا میخواست بشکنه، و پیغمبر این سنت شکنی کرد که ادعیاء خودش را، ازواج ادعیا را که اونا حرام میدونستن، باشون ازدواج کرد. این قصه مشهوره. بعد میفرمون ما کان علی النبی من حرج فی ما فرض الله له، جایی که میخواد حکم الهی انجام بشه این دیگه حرجی نیست. سنت الله فی الذین خلو من قبل و کان امر الله قدرا مقدورا، این سنت خداست در پیشینیان. این الذین خلو من قبل و کان امر الله قدرا مقدورا، الذین یبلغون، این الذین ادامه همون الذین قبلی، سنت الله فی الذین خلو من قبل، اون الذین خلو من قبل کیا هستن؟ الذین یبلغون رسالات الله. این که این آیه وقت الذین خلو من قبل، دو احتمال در بابش هست. یکی این که مقصود انبیا باشه که همه همین میگن، غالب مفسرین میگن همینه، یعنی این سنتی است که در انبیا گذشتن بوده، برای اینکه بیان سنت شکنی بکنن خودشون کار وارد عمل میشدن، مثلا اینجور چیزیست که الذین خلو من قبل مقصود انبیا باشه. ممکنه هم هست بگیم که عمه است از انبیا، ولی این ظهور نداره، ظاهرش اینه که الذین خلو من قبل مقصود اینجا انبیاه. پس این الذین خلو من قبل یعنی انبیا. اون وقت الذین یبلغون رسالات الله، اینی وقتی اون صفت اون قبلی میگیریم، الذین خلو من قبل، که اینها عرض شود کسانی هستند که یبلغون رسالات الله هستند، یعنی اینها همون انبیا هستند. ممکنه اینم بیان بگیم که نه، الذین خلو من، الذین یبلغون رسالات الله عرض شود که بدل هست و مثلا اهم از انبیا هست، ولی این خلاف ظاهره. ظاهر آیه این است که در پاسخ به اون سوال که آیا الذین یبلغون رسالات الله غیر انبیا را میگیره یا نمیگیره، ظاهر اینه که نه، مفاد لفظی آیه غیر انبیا را نمیگیره. سنت الله فی الذین خلو من قبل مقصود انبیا هست، الذین یبلغون رسالات الله هم تتمه همونه، یعنی پیامبرانی که رسالات الهی را تبلیغ میکردن. بله، از نظر ادبی اون احتمال هم هست، اون احتمال هم هست که الذین نه صفت باشه نه بدل باشه، اصلا مبتدایی باشه که خبرش محذوفه، الذین یبلغون رسالات الله و یخشون ولا یخشون احدا الا الله و کفا بالله حسیبا، این خبرش از این کفا بالله حسیبا استفاده بشه، یعنی کسانی که تبلیغ رسالات الله میکنن و یخشونه ولا یخشون احدا، اینها خدا کمکشون میکنه. منتها گاهی هست که خبر حذف میشه به خاطر اینکه یه جمله دیگری مفید اون خبره، اینا به احتمالش هست، این احتمالات وجود داره. بنابراین الذین میشود صفت اون باشه، میتونه بدل باشه، میتواندم مبتدای برای خبر محذوفی باشه که اون خبر از کفاب الله استفاده میشه، میتواندم حتی خبر باشه برای مبتدای محذوف، اونم ممکنه باشه. عرض شود که این احتمالاتی که در این وجود داره، این که ما از هر بین همه اینها، علارغمی که الان در ذهن ما خیلی جا افتاده که ما این آیه رو به صورت آیه مستقل میخونیم دیگه، الان اینطوری است دیگه، الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله و کفا بالله حسیبا، اینو به عنوان جمله مستقل میخونیم. ولی حقیقتش اینه که این سیاق با آیه قبل اونا که مقایسه بکنیم، این که به عنوان یه جمله مستقل باشه و عام باشه، این خیلی نمیشه بهش اطمینان داشت. از هر اینه که این مربوط به انبیا هست و اگر هم نگیم این از هر، حداقل مقابلش ظهور نداره که بیان بگیم این مبتدایی است که خبرش حذف شده و یا یه جمله بدلی است که داره کلی میگه مطلب رو، ربطی به انبیا نداره. این یه مقدار بعیده، ظاهرش اینه که این یبلغون رسالات الله انبیا رو داره میگه، برای این زیاده در آیه که قبلم داره و تخش الناس و الله و احق و ان تخشا، اینا همه مربوطه به پیغمبره. بنابراین این حالا اون لن تجده که اینجا نیست، اون حالا قرینه نمیشه. نه خب، این یک مطلب. بنابراین اولین مطلبی که در این آیه با توجه کرد اینه که این آیه از هر این است که مربوط به انبیاست و لااقل اینه که شمولش از نظر لفظی خیلی قابل دفاع نیست. این یک مطلب اوله که این ظهور داره. البته اینا عرض شود که یعنی در حقیقت آیه اینجوری است که این سنت خداست در انبیای پیشین که تبلیغ رسالات خدا میکردن و از او میترسیدن و از غیر او نمیترسیدن. این سنت خدا در اونهاست که هم کمکشون میکنه و هم این که کار اونها کمکشون میکنه. توجه کردید؟ خدا همراه با اونهاست، اونها رو کمک میکنه. منتها این به لحاظ بحث تفسیری لفظی است که در حقیقت آیه داره میگه که این کسانی که انبیایی که قد برافراشتند و رسالات الله را تبلیغ کردند و جز از خدا از کسی نترسیدند، اینها در ذیل عنایات حضرت حق هستند. این مدلول آیه همین حده. منتها البته این هیچ مانعی نداره که ما در حقیقت بگیم که الغای خصوصیت و تنقیح مناطش خیلی طبیعیه. این که انبیا خصوصیتی ندارن، ان الله یدافع عن الذین آمنوا. اگر ما آیات دیگه ببینیم و قرائن بیرونی رو نگاه بکنیم، به خوبی میتوانیم بگیم که اون این سنتی که خدا برای انبیا در اینجا بیان کرده، ملاکش یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون الا الله، خدا از اینا حمایت میکنه، کفا بالله حسیبا، خدا از اینا حمایت میکنه، این سنت خداست. ولذا با ملاحظه آیات دیگه و عرض شود که قرائن لبیه‌ای که وجود داره، این الغای خصوصیت ولو از فرد اعلا به غیر اعلاست، یعنی از انبیا به غیر انبیاه، ولی اعتبار باش مساعده. قانون خدا اینه که کسانی که یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشونه الا الله، اینا مورد عنایت قرار بگیره. برای اینکه همین قانون در ان الله یدافع عن الذین آمنوا هم آمده، چیزی شبیه این در آیات دیگه داریم. ولذا وجود اون آیات و اعتبار مساعد با این مسئله، این همراهی میکنه برای اینکه ما این آیه خصوصیت بکنیم، بگیم که این در واقع سنت کلیست، چه انبیا چه غیر انبیا رو میگیره. ولی مدلول تفسیری ظاهری آیه البته انبیاءه، ولی شمولش نسبت به دیگرانم از این حیث مانعی نداره به لحاظ ملاک و منات. این یک مطلب در این آیه شریفه. مطلب دوم این است که این یبلغونه به چه معناست؟ آیا فقط تبلیغ؟ اینو قبلا هم گفتیم، تبلیغ همون تفهیم و کار علمی کردن و آگاهی بخشی به دیگرانه، یا اینکه نه کارهای دعوتی و تربیتی و هدایتی فراتر از فراخوانی، فراتر از آگاهی بخشی هم رو میگیره، یعنی کارهای تربیتی معنی خاص که بحث ما ارتباط داشت. این هم دو احتماله. یک احتمالی که سابقه کمی شد اینو تقویت کردیم این بود که یبلغونه نه، بیشتر همون آگاهی بخشیه به دیگرانه که مطلب رو به دیگران منتقل بکنه، انتقال مطلب، ارشاد جاهله. این چه باشه؟ احتمال اوله که کمی با ظهور لفظی در آغاز هماهنگ میاد، این احتمال اول. اما بعید نمیدانیم که این یبلغون رسالات الله با قرائنی که وجود داره یه خود شمول بیشتری داشته باشه و شامل اون رفتارهای هدایتگرانه و تربیتگرانه فراتر از علم آگاهی هم باشه، برای اینکه یبلغونه گفته شده یعنی ایصال یک مطلب به طور کامل و وافی و کامل. اون وقت انتقال یک مطلب به طور کامل و وافی این یه وقتی به این است که مطلب رو برسونه، ولی گاهی هم هست که یه سری کارهای دیگری باید انجام بده که تا مطلب خوب تثبیت و نهادینه بشه. ولذا با این عنایت که یبلغونه یک ایصال تامه، انتقال کامل مطلبه، بعید نیست که شامل اون فعالیت‌های هدایتگرانه فرا آموزشی هم بشه. این هم حالا نکته جدید، اون وقت اینو نگفته بودیم. قرائن دیگری هم اون وقت اینجا داره، قرائن دیگری هم داره که همین استفاده دوم، یعنی که یبلغونه فعالیت‌های فرا آموزشی رو هم میتواند بگیره. علاوه بر این تحلیل لغوی که گفتیم، یک قرائنی هم میتونه اون رو تایید بکنه، از جمله این که در اینجا اصلا تبلیغی که مصداقی که برای این یبلغونه هست در آیات قبل عمل پیغمبره، چون اونی که پیغمبر، اونی که خود درش ترس بود، صرف این گفتن این نبود که آقا با زن فرزند خانه میشه خانده میشه و ازدواج کرد، چون این سنت جاهلی بود که فرزند خانده حکم فرزند داشت، چطور نمیشه با همسر فرزند ازدواج کرد؟ با همسر فرزند خانده هم نمیشد ازدواج کرد. اسلام میگه اینا با صراحت این آیات داره نفی میکنه این سنت، میگه فرزند خانده آخرش فرزند نیست، ولذا میشه با همسر او ازدواج کرد. این نیست که حرام ابدی بشه، چون زن فرزند انسان حرام ابدی است دیگه، این نه اونجوری نیست، میشه طلاق داد و باشه ازدواج کرد. برای اینکه این مطلب رو خوب تثبیت بکنه پیغمبر عمل کرد به این مسئله، و همین یبلغون رسالات الله بود، یعنی گویا با عمل خودش داره تبلیغ میکنه. اونم اینجور به صرف این نبود که میخواست بگه حکم اینه که این ازت میگفت، نه، میخواست بگه که اصلا شدنی این مسئله. این یه قرینه است و عرشبت که و بعد هم که این بله، حالا اون رسالات الله ممکنه یک کمی قرینیت داشته باشه، اون یخشونهو ولا یخشون احدام تناسبش بیشتر با اون جاییست که یک عمل تبلیغی انجام میده، وارد میدان میشه با کار و فعالیت‌های تربیتی اونجوری، نه صرف این که حالا بگه، ولی این هم یه مقدار میتونه قرینیت داشته باشه که این تبلیغ شمول داره و شامل موعظه، نصیحت، عرض شود که فعالیت های تربیت اینجوری هم بشه. اینم مطلب دوم در آیه شریفه. مطلب سوم هم بله یعنی خوب
این که نقش هدایتگری هم
نداشته باشه، ولی این که حالا با عملش اصلا حتی با عملش بله
عمل با کامل
بله یعنی حتی میخوام بگیم شاید این که بره مبارزه بکنه برای پیاده کردن حتی اونم را شاید بگیره، چون اینجا اصلا اینجا مصداقش عمل بود. بله همین رو میخوام بگیم. اینم یک مطلب. مطلب ارشب از سوم، این نوع حالا از نظر فقهی ما چه حکمی میتونیم از این استفاده بکنیم؟ به نظر میاد حکم رجحانی و در حد اکثر استحباب از این قابل استفاده است، برای اینکه داره تمجید میکنه به عنوان عمل و رفتار انبیا، داره اینو تمجید میکنه. اینکه کسی تبلیغ رسالات الله بکنه، این مورد مدح و ستایش قرار گرفته. عرض کردیم مدح و ستایش رجحان را افاده میکنه، ازش وجوب نمیشه استفاده کرد. اینم بارها گفتیم، بنابراین اون چه که در اینجا هست توصیفی از انبیاس و حاوی نوعی تمجید و مدح و ستایشه، و مدح و ستایش و توصیف هم دلالت بر رجحان میکنه، اما نه وجوب و الزام. مگر اینکه کسی بگوید که این قاعده این بود دیگه، قاعده این بود که مدح و توصیف رجحان را افاده میکنه، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و کذا و کذا، این توصیفات برای عباد الرحمن فقط میگه خوبه، اما اینکه واجبه ازش بیرون نمیاد. این احتمال اوله که بر طبق قاعده است. اما ممکنه در اینجا بگیم احتمال دوم، بگیم نه، از این استفاده یه نوع وجوب هم میشود، برای اینکه اینجا میگه و یخشونه ولا یخشون الا الله، معلوم میشه این یه چیز مهم لازمی است که او باید انجام بده. هم عرض شود که اونجایی که رواج حکم شرع بر چیزی متوقف بشه اون واجبه. این قرائن ممکنه بگیم که ازش استفاده وجوب میشه، منتها این وجوب البته در جایی است که حکمم الزامی باشه و چه باشه. منتها این قرینه به دلیل این که بله یعنی جایی که جا افتادن یک حکمی متوقف بر یک تبلیغ خاصی باشه، در این محدوده ممکنه بگیم دلالت بر وجوب میکنه. اینم احتمال دیگری است که در اینجا میشه داد، ولی با همه اینا من مقدار تردید دارم بین این دو احتمال، شاید همون قدر متیقنش همون استحباب باشه. اینم یک بحث سومی است که در اینجا هست. بحث چهارم هم در این آیه شریفه این رسالات الله هست. این رسالات الله، ظاهر اینم این است که این رسالات الله شمول و عموم داره، یعنی هر چی که مال خداست، هر چیزی که مال خداست، یبلغون رسالات الله، هر چیزی که جزء عرض شود که چیزهایی است که خدا برای او پیامبر فرستاده. رسالات الله یعنی اون مفادی که رهاورد و دستاورد اعظام و ارسال رسوله. توجه کردید اینجا رسالت که میگیم در واقع اینجا احتمالا مثلا مصدر به معنای مفعول و مثلا اینجور چیزی باید باشه. رسالات الله یعنی اونی که خدا ارسال کرده، اونی که فرستاده، حالا یا هر چه مصدر بگیریم چه حالا مصدر من مفعول بگیریم، اینجا مقصود اینه، یعنی اونی که خدا فرستاده. و عبارت اخرایی از همون ما انزل الله، بلغ ما انزل الله، رضا اون وقت ما انزل الله یا ما ارسل الله رسله به، این شمول داره، چه عقاید باشه، اخلاق باشه، احکام باشه، همه اینا رو میگیره. و اگر اون وقت حکم استحبابی در اینجا باشه، اون وقت همه احکام و عقاید و اخلاقیات رو میگیره. البته اگر حکم الزامی باشه، اون وقت این اختصاص پیدا میکنه به اون عقاید و اخلاق و احکام الزامی، چون باید سازگار با اون باشه. پس رسالات الله هم معنی ما ارسل الله بهی، اونی که خدا اون را فرستاده به انبیا وحی کرده، این مقصوده و این شمول داره. حالا این احتمالی ما سابق دادیم، یه ذره اصولی هنوز فنیش را بحثی کردیم یه جای دیگه، ولی یه مقدار دشواری داره این. حالا یه جایی اگه بخوام الان من جواب شما رو تفصیلی بدم، باید برم در دقیقه حرف بزنم. یه جایی بحث کردیم، حالا اگر بازم چی شد. اینم از این مسئله. مسئله پنجم در این روایت اینه که در این روایت داره که یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشونه ترکیبیه، یعنی اونی که ستایش شده اینه که تبلیغ رسالات الله میکنه و از غیر خدا هم نمیترسه. حالا اگر تبلیغی در جاییست که اصلا جای ترس نیست، اونم مشمول آیه هست یا نیست؟ توجه کردید؟ اینم سواله. این هم باز دو وجهه. یک وجه اینه که ما این یا یخشانه ولا یخشانه اینو به صورت ترکیبی بگیریم، که ظاهر اولی هم همینه دیگه، یعنی اونی که سنت خداست اینه که انبیایی که در خطرها میرن تبلیغ میکنن، اینا رو مورد حمایت قرار میده. اما حالا تبلیغای عادی که با خطری مواجه نیست، از پولم میدن، میره منبر پولم میدن و احترامم میذارن، که حالا ما قدر اینا رو نمیدونیم دیگه، قدر اینا رو نمیدونیم که کاری که پیغمبر میکرد با هزار خطر و جانش هم روش میگذاشت، حالا میرن عزت و احترامم میبینن، پولم میگیرن. از اونم رو میگیره، یعنی آیه داره این ستایش آیه اونم رو میگیره. نه، ارشاد که خب ظاهر اولی آیه که اینه، نه نمیگیره، این داره اون تبلیغهای ویژه رو میگه، یعنی تبلیغهای در خطر و در هنگام تهدید میگیره، مسائل مهم و جایی که تهدیدی وجود داره. البته این تهدیدگاهی جانی و مالی و اینهاست، گاهی هم نه اعتبار و آبرویه دیگه، اینجا حالت آبرویی داشت دیگه، پیغمبر اصلا مسخره میشد، آبرویش در معرض خطر. ظاهر آیونی که این حالت ترکیبی داره، در تبلیغ در این شرایط رو میگه، یبلغون رسالات الله، ولی رسالات عام بود، ولی در یه شرایطی که هر حکمی و هر عقیده‌ای، ولی حکم عقیده‌ای که مواجه با یه چالشه. اینا چرا حالا میخوایم بگیم این ظاهر آیه اینه، یعنی آیه اصلش مال اینجاست، ولی ممکنه کسی بگه نه خب این ستایشی که برای اینجا آمده، حالا اولویت که نه، بگه تنقیه منات میکنه، یا تنقیه منات میکنه، یا اینکه این یخشونه ولا یخشونه میگه که میگیم که حالت چیه، حالت ارتباطی نداره، اینا حالت تعدد مطلوبی داره، تعدد مطلوبی داره، یعنی یبلغون رسالات الله، این ظاهرشونه که خودش هم مستقل خوبه، ولی با اون که باشه خوبی مضاعف داره. بعید نیست اینا، چون مجموعه قرائن لفظی و غیر لفظی داریم، قطعا این ستایه شامل اصل تبلیغ هم میشود، ولی در این حال این آیه مورد آیه و مدلول مطابقی و لفظی آیه مال یک تبلیغ در موضع خطره، در موضع مشکل و دشواری و حساسیت و چالشه. اینم از این مسئله. خب این 5-6 مسئله که اینجا ذکر شد، حالا بیایم نتیجه‌ای که بخوایم بگیریم در بحث ما اینه که این آیه فل جمله با بحث ما ارتباط داره، چون میشود الغای خصوصیت کرد از انبیا به غیر انبیا به یکی از اون 3-4 بیانی که قبلا گفتیم، اونو تکرار نمی‌کنیم. 3 یا 4 بیان داشتیم دیگه، با همون بیانات این به غیر انبیا هم تسلیم پیدا میکنه و شامل فعالیت های هم آموزشی میشه که قاعده ارشاده، ولی زیر از ادله قاعده ارشادن تو اون حکم استحبابیش هست، و هم شامل فعالیت های فرا آموزشی میشه، منتها در محدوده اون جایی که خطری وجود داره و مشکل وجود داره، در غیر اون محدوده باز باید با الغای خصوصیت کرد. و بنابراین این حداقل این آیه دلالت بر استحباب فعالیت‌های تربیتی در کنار فعالیت‌های آموزشی به عنوان یک عمل مستحب و راجح می‌کنه. این نتیجه بحثایی که در آیه کردیم اینه. حالا ما همینجا عرض می‌کنیم آیات دیگری هم که کلمه تبلیغ درش آمده غالباً حالا یا مال انبیاس یا مال پیغمبره، اونا هم همه در کنار شبیه این میشه، حالا یا الزام بعضیش بلغ الزام بعضیش هم حالت ترجیحی داره، ولی اینا رو میشه به غیر تعمیم داد با همون بیانی که گفتیم. ولذا این بحثی که ما کردیم حالا راجع به یه آیه زوم کردیم و دقت کردیم، ولی بقیه آیاتی هم که کلمه ابلاغ و بلاغ و تبلیغ درش آمده که خاص پیغمبره یا انبیائه، این همین داستان درش جاریه و فی الجمله میشه به اینام استدلال کرد به عنوان دلیل برای قاعده ما. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.